شادی و آرامش باشه انشالله، و امروز یک روز بسیار قشنگ و فراموش نشدنی باشه برای همه شما ایرانیان، همه هموطنانی که همین لحظه صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوند. بهترین ها رو براتون از خدای بزرگ خواهانیم و امیدواریم همیشه لبخند بزنید، همیشه دلتون شاد باشه و امید به آینده‌ای زیبا داشته باشید. در خدمت شما هستیم. به ساعت 8:30 رسیدیم و در این ساعت بیقاب بی نقاب رو تقدیمتون میکنیم.
این برنامه برهنگی، دلایل و پیامدهای آن. نوع پوشش به خصوص برای بانوان مسئله ایست که در فرهنگ کشورمان بسیار اهمیت داشته و دارد، اما به نظر می رسد که چندی است با بی توجهی به این مسئله، فرهنگ اصیل ایرانی در زمینه پوشش دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده است. پوشش نامناسب برخی از دختران و پسران که به دنبال تبلیغات غربی در کشور مرسوم شده است، آسیب‌هایی را در جامعه هم برای افراد بدپوشش و هم دیگر افراد جامعه به وجود آورده است. هرچند بدحجابی بسیاری از زنان و دختران با انگیزه مخالفت آنها با دین نیست و تنها نوعی بی‌توجهی و سهل‌انگاری است، ولی با دقت و تأمل در این ناهنجاری اجتماعی در می‌یابیم که اخیراً عواملی سبب افزایش فوق‌العاده بدحجابی در سطح جامعه شده است که اگر آگاهی‌های کافی نسبت به این موزل اجتماعی و پیامدهای منفی ناشی از آن به مردم داده نشوند، بدون شک در آینده نزدیک با مشکلات بزرگتری روبرو خواهیم شد. بی‌حجابی علت اصلی رواج فساد اخلاقی در جامعه است و فساد اخلاقی مهمترین عامل انحطاط و نابودی فرهنگی یک جامعه به شمار می‌آید. وقتی فساد و بی‌بندوباری در جامعه زیاد شود، آن جامعه قادر به حیات واقعی نخواهد بود و در مقابل هر گونه هجوم بیگانگان نابود خواهد شد. مطالعه ادوار گذشته تاریخ بشری نشان می‌دهد هر قومی به فساد روی آورده به صورت دچار نابودی گردیده است. در تهاجم فرهنگی نیز رواج بی‌حجابی و هرزگی در جامعه بهترین ابزار دشمن به شمار می‌رود.
فهیمه زاره، عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان و خانواده و کارشناس حوزه فرهنگ:
با توجه بکنیم به لحاظ جامعه شناختی، اولیش تغییراتی که اتفاق افتاده. بالاخره ما یکی دو دهه که به لحاظ فرهنگی با تغییرات خیلی شتاب زده‌ای روبرو بودیم. بخشی از این تحولات در این سرعت تغییرات که امری کاملا جهانی، بحث تغییرات فرهنگی، این چنین باید توجه بکنیم که جهان داره میره به سمت برهنگی. یعنی وقتی که شما میایید فیلمای نمایی دهه 60 آمریکا و اروپا رو نگاه میکنید، یا دهه 50، یا اصلا جامعهشون رو نگاه میکنید، پوشش خانماشون رو مقایسه بکنید با فیلمایی که الان و سریالایی که الان میسازن، و میبینید که رفتن به سمت کم پوششی، برهنگی، و خب این تغییره یک برای همه جهان، به خاطر اینه که منابع تربیتی، تعلیمی و به تعبیر جامعه شناختی جامعه پذیری افراد تغییر کرده. ببینید همون اروپا و آمریکا هم قبلن منبع جامعه پذیریشون کلیسا بود، ولی از دورانی که وارد مدرنیته شدن، خب یه ایدئولوژی های فرهنگ جدید سکولار با اتفاقاتی که به خصوص در مثلا دهه اخیر تو حوزه اطلاعات و فناوری و فضای مجازی و رسانه و اینا اتفاق افتاد، اینا دیگه شدن منابع سبک زندگی ما. الان منابع تغییر پیدا کردن به منابع جهانی جدیدی که اینها با یک نوع و با یک زیست جدیدی ما مواجه هستیم که رسانه اصلا داره پول در میاره از رفتن به سمت برهنگی. یعنی هالیوود، بالیوود، جاهای دیگه، شبکه‌های اجتماعی، اینفلوئنسرها، بلاگرها، همگی منبع درآمدیشون این سبک زندگی جدیدیه که خب کم‌پوششی و برهنگی جز اون دالای مرکزیش هست، جز اون محورتن پایه‌هاش هست. و خب رو نسل جدیدی که ما الان تو جامعه میبینیم یکی از منابع مهم سبک زندگیشون همین فضاهای مجازی رسانه. ولی به نظر میرسه در مجموع تحولات و تغییراتی که اتفاق افتاده تو فرایندهای جهانی که توضیح دادم که منابع تربیتی، منابع سبک زندگی تغییر کرده و تو جامعه ایرانی علاوه بر این تغییرات ما میبینیم ما با یک دشمن خارجی روبرو هستیم که هر کدوم از اینها خودشون اعلام میکنن که مثلا CIA، موساد، کجا کجا سالانه چقدر بودجه دارن تصویب میکنن برای اینکه فقط سبک زندگی جوانای ایرانی رو تغییر بدن. خب این میشه با توجه به مجموعه این عوامل به نظر میرسه که اتفاقا جمهوری اسلامی تو بحث حجاب و پوشش خیلی هم شکست نخورده. حجم تحولات جهانی و حجم حجمه هایی که و بودجه هایی که داره کار میشه بر روی جوانای ایرانی و دختران و زنان ایرانی، بازم ما میبینیم درصد عظیمی همچنان این پوشش رو حالا در حد کم و زیادش دارن رعایت میکنن.
بدحجابی در جامعه معنای متفاوت از شل حجابی به خود گرفته است. اکنون بدحجابی را صرفا نمیتوان به عدم رعایت حجاب شرعی معنا کرد. بدحجابی اکنون به معنای عرضه جنسی فرد در جامعه تغییر معنا داده است. شل حجابی در جامعه به سمت بدحجابی پیش رفته است. این اتفاق علاوه بر اثرات وضعی در روح و جان خود فرد بدحجاب، به صورت مستقیم و غیر مستقیم آسیب‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند که اغلب حتی خود افراد بدحجاب از آن غافلند.
خانم دکتر زینب احقر، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب:
ما اگر حجاب رو پوشش بگیریم، من مایلم که یک مقدار این کلمه رو بس و گسترش بدم و به مفهومی بزرگتر اشاره کنم و اون هم بی‌عفتی است. خب اگر ما بی‌عفتی یا بی‌حیایی یا عدم وفاداری یا مولتی پارتنر بودن یا مفاهیمی از این دست رو در نظر بگیریم، قاعدتاً نشانه اول این تیر کمان دشمن به عرضم به خدمتتون نهاد خانواده، تقدس مادر و عرضم به خدمتتون پایبندی افراد در خانواده برمیگرد. و اینکه آیا این اقدامات دشمن مؤثر بوده یا نه، ببینید تا زمانی که ما در داخل دوچار شکاف و گسست بین آحاد اجتماع باشیم و این شکاف اجتماعی رو بخوایم تجربه کنیم، متاسفانه بیش از پیش این اقدامات تأثیر گذار خواهد بود. اما چه زمانی و با چه حربه میشه جلوی این اقدامات رو گرفت و عرضم به خدمت شما از این اقدامات جلوگیری کرد؟ زمانی که ما بتونیم وحدت و به قول کلید واژه رئیس جمهور عزیز و منتخبمون وفاق ملی رو در سطح اجتماع بیاریم. این وفاق و وحدت عامل اینه که میتونه از این خطرات و حملاتی که غرب برای جامعه ما و خصوصا نهاد خانواده در نظر گرفته جلوگیری کنه. به امید اون روزی که بیش از پیش تعالیم اسلامی در خانواده جای بگیره و ما شاهد بی‌عفتی و عرضم به خدمت شما بی تعهدی نسبت به خود و خانواده نباشیم.
علل و عوامل مختلفی در بی‌حجابی نقش دارند که به مواردی چون پیروی از هوا و هوس‌های نفسانی، جلب توجه و کسب جایگاه، خودنمایی، تهاجم فرهنگی، زیبا جلوه دادن خود نزد دیگران، عملکرد بد دستگاه‌های زیرربط، بی‌توجهی خانواده‌ها می‌توان اشاره کرد. حجاب از عوامل خوشبختی است و موجب سلامتی روحی و روانی و تکامل فرد و جامعه می‌گردد و برهنگی و بدحجابی سقوط و انحطاط معنوی و فکری و پیامدهای شوم بیماری روانی و در نهایت جسمی را به ارمغان می‌آورد.
سمیه حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه فرهنگ:
خب این مسئله تحلیل‌های زیادی و عوامل زیادی داره که هم عوامل داخلی میتونن باشن، هم عوامل خارجی و برنامه‌ها و نقشه‌های دشمن. ببینید تحلیل‌های زیادی، یعنی از این که ما در واقع، چون اگه ما بخوایم بی‌حجابی رو ریشه یابی کنیم، هیچ وقت نمیتونیم که به عنوان یک پدیده اجتماعی یک عامل خاص رو براش بگیم. مسئله چندبعدی و پیچیده است و عوامل متعددی داره، از بحث در واقع اعتراض و مخالفت سیاسی گرفته، نارضایتی و عوامل بسیار بسیار زیاد دیگه، یعنی از نوع یعنی مطالباتی که افراد دارن و شنیده نمیشه، عدم هماهنگی نهادهای مختلف در جامعه که با هم هماهنگ نیستن در این که بخوان ارزش حجاب رو نهادینه کنن. و یک بحث دیگه هم، بحث که حالا شاید بشه گفتش که بحث مهمی هستش، ببینید بحث حجاب واقعا یک بحث یعنی تمدنی و گفتمانیه، یعنی بین تمدن غرب و مثلا تمدن اسلامی و دینی، و خب دشمن اینو میدونه و یکی از مهمترین برنامه همینه. و الان شما ببینید توی شبکه‌های اجتماعی، توی فضای مجازی، مثلا افراد این رو با همدیگه به اشتراک میذارن، بعد افراد یعنی به افراد یاد داده میشه به عنوان اینکه مثلا اگر بخوان مخالفتی داشته باشن با مثلا حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، اینو رو بحث حجاب زوم میکنن، یعنی تمام مشکلات رو، تمام مسائل و مشکلات زن ایرانی رو به بحث همین حجاب تقلیل میدن و چقدر مثلا روی این برنامه‌ریزی میکنن به صورتی که افراد درشون نهادینه میشه و به باور تبدیل میشه براشون که واقعا مثلا ما هرچی مشکلات هست، زن ایرانی هرچی مثلا در ایران مشکلات داره به خاطر بحث مثلا حجاب الزامیه.
یکی از موضوعات مهم در بحث عفاف و حجاب، آسیب شناسی در زمینه بدحجابی و آثار سوء آن در فرد، خانواده و جامعه اسلامی است.
خانم دکتر حمیز، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب:
متاسفانه اینها خودشون خیلی متوجه نیستن که مشکلات رو برای خودشون دارن درست میکنن. خب یک نکته که ما انسان میلیارد سال زندگی میخواییم بکنیم، یعنی انسان نیستیم که فقط برای 50 سال خودمون رو خلق کرده باشه، ما میلیاردها سال زندگی میکنیم. چرا؟ من همیشه میگم که به عوض میخوام روح سوسک و موش و گاو و الاغ درمان نیست، روح خدا درمان. خدا در آیه الکرسی میگیم چی؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدا زنده جاویده. وقتی از روح خودش در ما گذاشته، ما هم زنده جاوید خواهیم بود. فرق ما با خدا این هست، ما حادثیم و خدا ازلی بوده. ما ما مخلوقیم و خدا خالقه، ولی ما میلیاردها سال زندگی میکنیم و نوع زندگی که در دنیا داریم و در اون طرف پس از مرگ باید پاسخ بدیم چرا اینو انتخاب کردیم، برای چیه به این سطح رو ما برای زندگیمون مثلا تنظیم کردیم. خب اونجا از ما نمیپذیرن هر چیز رو، مثل اینکه مثلا الان شما میخواید برید یه کشور مثلا کانادا، میگه آقا من دکتر سمیر هستم متخصص مغز و اعصاب، میگن آقا پاسپورت. میگه آقا من یک آشپزی هستم برای 2000 نفر غذا میپزم، این مهارت رو دارم، میگن پاسپورت. این همطوری که برای عبور از یک به قول معروف مرزی تو دنیا پاسپورت تعریف شده، برای اون طرف هم یک سری چیزا تعریف شده و خداوند اینو به واسطه پیامبران شما خبر داده. اینکه اون طرف از ما سوال میکنن چرا شما این سبک زندگی رو انتخاب کردید، آیا عقلانی انتخاب کردید یا بر اساس گفتهای شیطان یا بر اساس گفتهای نفستون. که این سه تا انتخاب رو ما آزادیم، هر کدومش انتخاب بکنیم، ولی اونجا نمیپذیرن، جز انتخاب الهی رو نمیپذیرن. بنابراین این از این طرف باید دقت بکنیم که ما در زندگی دراز مدت میلیارد سالمون ضرر خواهیم کرد. این یکی. در قرآن آیه 30 سوره نور هم میفرماید که به مرد خداوند اول به مرد ها تذکر ده، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مرد ها بگوید چشماشون رو فرو بیاندازن، یحفظوا فروجهم، تمایلات جنسیشون رو حفظ کنن، ذالک از کالهم، این برای مرد ها پاسیده تره، ان الله خبیرون به ما یسنعون، خداوند آگاه است از اون چیزی که میسازند. دقت بفرمایید کلمه میسازند و قرآن گفت چیزی که در وجود خلقت مرد خدا گذاشته، بهش هم گفته تقوا داشته باش. ولی وقتی که زنها این رو در معرض خیابون خودشون رو قرار میدن، خودشون برای همه مرد ها عرضه میکنن، ولی خبر ندارن این اتفاق در درون اونها داره به وجود میاد. الان 2 جلد کتاب از آقای مایکل کوک دارم. آقای مایکل کوک یک محقق آمریکایی هست که در دانشگاه هاروارد درس میخونده، بعد یه واقعی در شیکاگو میبینه و خیلی حالش بد میشه. میبینه یه مردی با اسلحه به یه زنی حمله میکنه و یه مرد دیگه میاد و مانع میشه و اون مرد چاقو میخوره، زخمی میشه، میره بیمارستان و اون زن فرار میکنه. این مرد خیلی منقلب میشه. آقای مایکل کوک میره بیمارستان با این مصاحبه میکنه که تو چی هستی؟ میگه من مسلمانم، من در دفاع از این زن حاضرم که زخمی بشن ولی اون نجات پیدا کنه. اون اصلا تعجب میکنه و بعد نزدیک به 1000 کتاب میخونه ببینه که چرا مسلمان ها به این مسئله اهتمام میورزن. بعد از کتاب رو مینویسه به عنوانی که امر معروف و نهی از منکر در اسلام فوق العاده مهمه و نبایستی به قول معروف افراد زنها این تو مورد آزار جنسی قرار بگیرن. یعنی شما نگاه کنید در اونجا کسی این کارو نمیکنه و آقای مایکل کوک که خودش غربیه تعجب میکنه که یه مرد خودشو به خطر میذاره که یک زن نجات بده.
حفظ حجاب، عفاف و حیا و رعایت حریم محرم و نامحرم نقش موثری در پاک بودن خانواده، جامعه و ترویج فرهنگ ازدواج دارند و بالعکس بدحجابی، کشف حجاب، پوشش و آرایش نامناسب، خودنمایی و خودآرایی زن در کف خیابان و رعایت نکردن حریم محرم و نامحرم آسیب‌های فراوانی برای جامعه به همراه خواهند داشت. یکی از کارکردهای مهم حجاب در حوزه اجتماعی است، زیرا توجه به این مهم انسان را از معاشرت‌های بی‌بندوبار محفوظ می‌دارد و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و از انحلال کانون محکم زناشویی جلوگیری و امنیت اجتماعی را فراهم می‌آورد.
صبحتون سرشار از آرامش و زیبایی باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، از تهران بارانی و برفی با شما صحبت میکنیم و در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر میکنیم برای اینکه بالاخره شهروندان تهرانی هم باران و برف رو در این فصل سرد زمستان دیدند و انشالله که این بارش ها ادامه داشته باشه تا هوای تهران و البته در سایر کلان شهرهای کشورمون هم لطیف و پاک و پاکیزه بشه. درود بی پایان بر شما که رادیو گفتگو رو میشنوید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
دستی که برای دیگران گل می کارد همیشه خوشبوست، با عطر انسانیت دنیا را معطر کنیم.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بله، شما دوستان عزیز میتونید از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و نظر بدید در مورد برنامه‌هایی که از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید و یا 301035 جهت ارتباط مستقیم شما با برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگوست. از این طریق هم میتونید پیامک بدید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید، طرح بدید تا انشالله در برنامه ها برای بهتر شدن برنامه ها از پیشنهادهای شما استفاده بشه. 8:53 دقیقه همراه رادیو گفتگو بمونید.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت
بکنه. تو عوض شدی، دنیا عوض شده،
از خونه فرار کردی.
همین امروز
سیما فیلم تقدیم میکنم.
من نمیذارم قرارداد با ترکا از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا،
چه بی فریبا.
مالو بی همه چیز آشغال قاردارم.
من برای لبنان نونه حلال.
نونه حلال خوب اومدی.
منو چهره زنده دل نسیم ادبی.
بس که یاد رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتم.
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
از امروزت لذت ببر، امروز روزی است که فردا حسرتش را خواهی خورد. از لحظه لحظه امروزتون سعی کنید که لذت ببرید و زندگی کنید.
مادرای بی‌پناه، خون
خب خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز، امروز 29 دی ماه در تقویم با عنوان روز غزه نامگذاری شده. امیدواریم که با اعلام آتش بس که فکر میکنم امروز یا فردا حتما انجام خواهد شد، مردم عزیز و مظلوم غزه هم به آرامش برسن و بتونن زندگی عادی خودشون رو از سر بگیرن. درود میفرستیم به تمامی ارواح پاک شهدای غزه و فلسطین و امیدواریم که همه دنیا سراسر صلح و آرامش باشه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر